배대문 라디오라.
سلام آقای فرشید گل گلاب،
پرسین تکلیف چیه؟ اگه شما سیپیوتون دود کرده، ما مدت هاست که اصلا سیپیومون کنفیکون شده، سیپیوی نیست که بخوایم بپرسیم تکلیف چیه.
در جمهوری اسلامی مرگ از رگ گردن هم به ما نزدیکتر است.
درسته که ما حق انتخاب و حق انتخاب سبک زندگی رو نداریم، اما میتونیم سبک مردنمون رو انتخاب بکنیم. یک منیوی خیلی متنوع و دلنگیز.
نه چرا تموم نمیشه بابا، گیم آور شدیم به خدا.
البته این پیام برای مریناس، برای تو نیست. من همونم که زنینت بودم، به قول تو دنیا و دینت بودم، حرف دلم راحت با تو یکی بود، من خدای روی زمینت بودم.
من همونم که نازنینت بودم، به قول تو دنیا و دینت بودم، حرف من و حرف دلت یکی بود، من خدای روی زمینت بودم. چی شد اون عشق آتشی اینجور کشید به دشمنی؟ هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی، هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی. قسم میخوردی همیشه زندگی بی من نمیشه. یادت میاد، یادت میاد، میگفتی که یه روز نیای دنیای من آخر میشه. یادت میاد، یادت میاد، شدونش نادشی اینجور کشید به دشمنی، هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی، هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی.
خب همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم به صورت زنده و تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. این هفته یک وبسایت تخصصی مربوط به عزیزان مدافع حرم یه مقاله خیلی حزن‌آمیزی منتشر کرده بود که ما هی خوندیمش، هی سیلاب اشک از چشمامون جاری شد، اصلا چشمامون شد کویر لوت از بین رفت. گفتم برای شما هم بگم، فقط به چشماتون حواستون باشه خیلی فشار نیارین. نویسنده این مقاله از دولت گله کرده که چرا انقدر تو اعتراضات آبان ماه گذشته بیکفایتی کرده که این مدافعین حرم مجبور بشن چند روزی دست از سر حرم بردارن، تشریف بیارن داخل کشور مردم خودشون رو بزنن. دقت کردین؟ خیلی شیک و شفاف و مجلسی دوستان اعلام کردن که ما بودیم که میزدیمتون. تازه میگن یه دونه شهید هم دادیم تو اون درگیری ها. یادتونه وقتی قاسم سلیمانی کشته شده بود مخالفینش میگفتن بابا این خودش سردسته اوناییه که مردمو میزنن، بعد عشاقش هم میگفتن نه بابا سردار فقط با داعش میجنگید، اصلا داخل ایران قدماشو بلند بلند برمیداشه وقت مورچه مسلمون ایرانی زیر کفشش له نشه و از این حرفو. حالا دیگه تقش در اومده که برادرها هم بودن و تازه دولت گلمندن که چرا یه کاری میکنید مردم بیان تو خیابون، بعد ما مجبور میشیم بیایم تو خیابون بزنیمشون بکشیمشون بگیریمشون، این قبیل کارا. خلاصه اینم از ماجرای مدافعین حرم، دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه. اما تا حالا حرف حرم شد، من یه خبر خوش میخوام به مردم حرم یا همون سوریه بدم اگه صدای منو میشنون، و اونم این که معاون وزیر شهرسازی ایران اعلام کرده برای برادران و خواهران سوریه‌ایمون 30,000 عدد خونه میسازیم. آخه چقدر مهربون، چقدر زیبا، چقدر، واقعا نمیدونم برادرها و خواهرای سوری متوجه شدن یا من عربیشو بگم. بس ما عربيش هم يجمع المشاهدين الكرام والمتعمع أهلا وسهلا على برادران على أهل خاهران الإيرانية على قفدان على سي هزار البيت بيت مش يدخون على سي هزار البيت على برايا شما در نظر گرفتن وإن را حرج سريعتر ميسازن. خیلی متشکرم. همین دیگه، من عربیم خیلی خوب نیست، من تلاش کردم با هم عزیزان سوری خورده صحبت کنم. خلاصه بابا عزیزان سوری این هشدار رو میدیم که عزیزان، حالا ما که مسئولینمون به جای اینکه برای ما خونه بسازن میان برای شما خونه میسازن، این که به کنار، اصلا آقا ما خار داریم، ما اخیم بدیم، اون هیچی، ولی شما هم آقا بیشتر مواظب باشید دیگه دوستان عزیز. هی سوری ها، چون خونه هایی که اینا میسازن خیلی اعتباری بهش نیستا، زلزله میادیش که نمیفهمه جز خونه های ساخت اینا، که اونم تازه با خراب شدنش رو ساکنین نشون میده که از مؤسسه لرزنگاری دانشگاه تهران هم حساس ترن به امواج زلزله. از ما گفته گفتم بود دیگه، دیگه علی خود دانید.
سلام، اکبر هستم از نوع میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پیش روگاه میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. تیرباران چهار الاغ توسط گروه طالبان در افغانستان به دلیل حمله غیر مجاز مواد غذایی و نظر کارشناسان که الان باید یه گروه الاغیاب تشکیل بدیم مشخص کنیم تو این ماجرا الاغ واقعی کی بوده؟ هشدار وزارت بهداشت به مصرف کنندگان مواد مخدر و قلیان بابت انتقال ویروس کرونا و نظر فعالان عرصه مصرف، که یعنی از این بعد به جای دست به دست کن بره باید بگیم هر کسی جنس خودش دست خودش یه پک به اموال خودش. آره؟ و اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه که تا عید نوروز از مردم دو حماسه دیگر انتظار داریم، و گمان زنی ها که یا عرضت عبرفرز، یعنی این دفعه هم میخوان باز هواپیما بزنن یا ساختمون آتیش بزنن یا کشتی غرق کنن دوباره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار پرپرزن و چهچه زنم قناری.
با سلام، شام، وزیر ورزش ایران با اشاره به پدیده فرار عضله‌ها از کشور گفت دلیل مهاجرت ورزشکاران مشکلات شخصی است نه بحران سیاسی و اجتماعی. در این رابطه یکی از مفسرین صحبت‌های وزیر ورزش به خبرنگار ما گفت مثلا من خودم اطلاع دارم یکی از ورزشکارانی که از کشور خارج شده و برنگشته است در خانه به شدت تنها بوده و پدر و مادرش همش با هم دعوا می‌کردند و عمو بزرگش هم با او بد صحبت می‌کرد و دایی کوچیکش هم یک بار که او پول دستی از وی طلب کرده بود بهش گفته بود این کف دست من، اگه مو داره بیا بکن. ببخشید اکبر آقا، این یعنی چی آخه؟
این کف دستمو نداره؟
آره.
یعنی کف دستش مو نداره دیگه.
خب این چه ربطی داره به این خبر؟
آها، فکر کنم یعنی خواسته به خواهرزادش یک مسئله علمی رو یاد بده که کف دست مو نداره.
وا، یعنی چی آخه؟
یعنی میخواد بگه ورزشکاره واسه این چیزا مهاجرت کرده دیگه.
وا، یعنی واسه موی کف دست؟
وای دیوانم کردی قناری، بخون بره. وا دیگه حالا گیر داده به موی کف دست، بخون بره ولش.
بله، ببخشید. این کارشناس در ادامه به پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر و باقی بستگان سببی و نسبی و در و همسایه ورزشکاران توصیه کرد بیشتر حواسشان به ورزشکارشان باشد تا نرود و به کشورهای دیگر پناهنده شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. در خبرهای این هفته آمده بود که سامان سالور، کارگردان فیلم سکام حبس، در حاشیه نمایش فیلمش در جشنواره فیلم فجر نکات جالبی را در مورد عادی بودن مصرف مواد مخدر در بیمارستان‌ها مطرح کرد که بخشی از آن را می‌توانیم بشنویم.
فکر کنم عکسیو در فضای مجازی خیلی هم معروف شد، در یکی از بیمارستان‌های شهرستان دیدم که اصلا چند نفر از دوستان بیمار مشغول استعمال مواد مخدر بودن با لباس بیمارستان و در فضای خارجی بیمارستان.
با توجه به اینکه پلیس مملکت مسئول مبارزه با مواد مخدر می باشد، برای بازتر شدن ذهن شما شنوندگان عزیز در این باره تماسی داریم از ورای خطوط تلفن با کارشناس موادیاتی انتظاماتی برنامه، جناب آقای جناب سرهنگ. جناب سرهنگ سلام و بله. خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله، منم سلام و آزاد عرض میکنم و در خدمت هستم.
بله. خب سرهنگ بگو ببینیم چی جریان این مصرف مواد در بیمارستان ها چی؟
ببخشید بنده نه دکترم نه پرستارم نه خدا رو شکر مریضم، به من چه ربطی داره آقا جون؟
سرهنگ مسئول مبارزه با مواد مخدر تو کشور کیه الان؟
خب بله، اون همکاران خدمتگزاری من در نیروی انتظامی هستن که به خوبی دارن کار خودشونو انجام میدن.
سرهنگ خب به طرف داره میگه مصرف مواد به قدری بالاست که مریضا میرن تو بیمارستان هم دوره هم جمع میشن یکام دوکام دیوید بکام.
این چی چی بوده؟ فوتبالیست و این نبودن؟ ایشون هم یعنی مواد میزنن؟
نه با اون کاشته میزد.
آها
سرهنگ ول کنینو. میگم چرا این مواد رو جمع نمی کنین از تو خیابونه؟
اتفاقا جمع میکنیم، خوبم جمع میکنیم آقا جون. الان به حال و قوه الهی خیابون ها به طور کامل زیر نظر همکاران ما هستن و همه چی هم تحت کنترله.
سرهنگ من خودم فیلمشو دیدم.
شما فیلمشو دیدی؟ بنده اصلشو دیدم، دارم عرض میکنم دیگه.
جان من بل. یعنی مواد کشیدنش اینو دیدی؟ خودت هم یعنی رفتی؟
نه من منظورم تلاش های همکارانم بودی سوء تفاهم نشه. فیلم چی دیدی شما غیر مجاز بود یا مجاز؟
آقا یه ویدیو بود سرهنگ، دوتا مریض رو تخت بیمارستان تو اتاقشون با در باز قشنگ بساط کرده بودن، حالا به چش کی نکش. یعنی اینقدر طبیعی بود انگار دکترشون براشون تجویز کرده بود که یه حب بعد غذا با آب فراوون بزنید.
یعنی چی آقا جون من میشه؟
والا
اصلا به ما گزارش نشدن همچی چیزهایی، وگرنه ما برخورد میکنیم.
هی میگه مگه میشه سرهنگ؟ چرا اینقدر نشستی تو پیله های تنهایی خودتون تا بهتون گزارش بشه؟
ببینید
بابا، این عبداللهی عبداللهی رو بفرست برن گشت بزنن دنبال این چیزا بگردن دیگه.
اونا که کلن تو سطح شهره.
من فکر کنم اونجایی که اینا میرن سطح شهر نیست سرهنگ، اون جوب شهره.
آقای عزیز درست صحبت کن.
سرهنگ من یه پیشنهادی دارم برای شما. من میگم شماها که خب تابلو این لو میری،
خب
از اون مواد پواداتون که میگیری یه نیم کیلویی بیار برای من.
نیم کیلو؟
من به عنوان من به عنوان مریض الکی میرم تو بیمارستان بستری میشم. خب
نیم کیلو مواد بیارم برای شما؟ کارت بخوره؟
یه
بعدش چی بشه؟
هیچی دیگه. بعد من هی میرم به این مریض به اون مریض هی تعارف میزنم، میگم داداش بیا بجن روشن شی، درداتم خوب شه. بعد هر کی قبول کرد شما بیاین بگیرینش. قبوله؟
آخه ممنون، دست شما درد نکنه. اگه لازم باشد ما خودمون این کارا رو بلدیم آقا جون.
عجب آدمی. من میگم نیم کیلو رو بردار بیار بگو چشم دیگه.
چشم و زهر مار مسئولیت داره آقا جون، برای من علکیه.
بابا اندرکاور دیگه سرهنگ.
ببخشید چی با اون چی کابه؟
اندرکا یعنی به صورت مخفیانه، به طور نامحسوس.
نه ما کاور ما بر نداریم، شما هم تو مسائلی حساسی پلیسی آقا جون دخالت نکن.
آره دیگه همش خودتون دوره هم با هم بزنین و
اینا. بعد چی گفتی شما؟
هیچ، من میگم دوره هم خوش میگذره اندرکاور.
گفتم نداریم اون چی کابره. نه
من چند بار تا حالا به دلیل عدم پیشرفت و سرهنگ موندن تو رو گفتم. چند بار
کرده.
همین دیگه، انتقاد پذیر نیستی، به عملیات های اندرکاور هم اعتقاد نداری، به قپاتو میگیری دستت میای تو خیابون فکر کردی شغل قمر کردی واسه
من. واقعا متاسفم برای این برنامه و تهیه کنندگانش.
بیا زرتی قطع میکنی واسه من. بله باب، تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه. شما این پسری جلیله کجا بودین؟ باید پیداش کنم که بس خرابه. قبول نکرد که بای سرهنگم گفتم این نیمکیلوگر میاره یه ذره. کجا بود شما را شایی بابا حواست میذارن بله آدم ها.
یکی بگه ما رو چی هاییم، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم دایی، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه یکی بگه یکی بگه یکی بگه ما رو چیا، جوش شیرین آمونی یا که خونه سخت داره ولی بارون میاد، تعبال و سامولیک دایی بگو تو پیا شو تیسکایی، دوست داری پا به پامون بیای ولی کی میدونه ما رو چیاییم. یکی بگه ما رو چیا، یه افتار و از چین آدلانته تو راه جاده برفم بیشتر چون مام ماته رانه با سیبل و پاکتاس ریس کوری کار ناتسه، زندگیم همش یه جور شرط بندیه، همه میدونن خط اگه خوب است دست کیه، دیدی جایی نگو دهنشون لغ در میره، تو هم اگه میخوای فقط بگو پس من چی بیبی، فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چندیه، فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چندیه، میریزه روم هر جای مینی بوس آدم چخص پررو میگه میدی بوسی یا نه، اینجا بلا استثنا همه جی جی دوست دارن ولی من فقط اگه سری میدین گروپ پایم، میگه وای کوروش چقدر بی ادبی، نمیدونن کلا چی کارانی، من سوسکی خوباشو زمین میزنم میرم و دیگه پیدام هم نمیشه، این طرفی نه بیزنس در جریان به مالیا، فکر نمی کنم کل تایم اداری خواب سعی میزنن، میگن اکسل به فلانی داد، میگم میشه جونشونم با یه جامی داد. یکی بگه ما رو چی هاییم، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم دایی، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه یکی بگه یکی بگه یکی بگه.
آقا من همونیم که یه روز داشتش با یه خارجی درد و دل میکرد. خارجی ورداش گفتش که آقا دولتتون براتون چی کارایی انجام میده؟ گفتم ماهیانه 5 دلار میریزه به حسابت، توقع داره لاکچری زندگی بکنی، به مستضعفین کمک بکنی، قبضات هم پرداخت بکنی، این نکته مهمیه.
بله.
چی دیگه؟ گفتش من به محض این که برسم شهرمون، مجسمه مردم ایرانو توی یکی از مهمترین محله های شهرمون به عنوان نماد صبر و استقامت و شکیبایی بنا میکنم.
خوب گفتی، نه خوب بود. اینم میگفتی که اون 5 دلاری که چیز میکنم میریزم به حساب مردم، 5 دلاری معمولی نیست، یعنی میگفتی قبلش میذارن مثلا لای قرآنی چیزی برکت پیدا کنه و اینا، اون وقت مطمئن باش مجسمه مسئولینمون هم کنار مجسمه مردم ایران نصب میکردن. خیلی ممنونم از تماست. خانم آقایون، یکی از چالش‌های این روزهای مسئولین عزیز ما برگزاری رقابت‌ها و جشنواره‌های مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب یا همون دهه فجر، جشنواره فیلم فجر رو که خب می‌دونین اولاً خیلی از هنرمندا تحریم کردن که خب حواشی و ماجرای خودش هم داشت، از این ورم 13 تا کشور که هر سال تو مسابقات ورزشی دهه فجر شرکت می‌کردن امسال کلاً انصراف دادن. دلیل انصرافشون هم ناامن بودن ایران بوده برای هواپیماها و یه بخشی از اونم به این خاطر بوده که اعلام شده امتیازات این مسابقات دیگه برای کسب سهمیه المپیک به حساب نمیاد. خب با این وضعیت یه ورزشکار مثلا در سطح جهانی فکر کن فقط باید عاشق چش و ابروی معظمله باشه که بخواد پاشه بیاد ایران دیگه. البته خب نظام مقدس ما همجوری که با بچه مدرسه یا و با کارمندا و سربازای پادگان و اینجور چیزا هم که شده بالاخره اتوبوسا رو پر میکنه و آدم میاره برای راهپیمایی، یا قاعدتا هواپیما هم میتونه پر کنه بیاره برای مسابقات. حالا اینکه ورزشکارای خارجی که این دوره قراره توی ایران مسابقه بدن در چه سطحی هستن و چه شرایطی دارن و اینا رو دیگه ما نمیدونیم، ولی خب میشه حد زد که چه جوریه. و بامزه این که اعلام شده با اینکه خیلی از کشورها کنسل کردن، آمریکا در این دوره مسابقات شرکت میکنه، اینش خیلی جالب. حالا خدا کنه با هر بهونه و روشی که حالا راضی کردن یه دز آمریکایی‌ها بیان ایران مسابقه بدن، موقع برگشت که دارن برمیگردن نامردی نکنن، گروگان نگیرنشون. فکر کن ورزشکار آمریکایی بیاد مسابقه بده، موقع برگشتن بگن اینا ورزشکار نبودن که، اینا جاسوس بودن. بعدم بگم ورزشکارتون رو می‌خوایم بیان 1 میلیارد دلار بدین تا آزادش کنیم. به خدا والله از اینا همه کاری برمیاد.
توجه توجه، آگهی مهم ستاد کشوریابی برای شرکت در مسابقات ورزشی ایام الله دهه فجر. در راستای هرچه باشکوه تر و بین المللی تر برگزار شدن مسابقات ورزشی ایام الله دهه فجر، بدین وسیله از ورزشکاران کشورهای مختلف دعوت می شود برای شرکت در جام فجر همین امروز ثبت نام کنند. در هر سطح و هر رشته‌ای که ورزش می‌کنید، از نظر ما صلاحیت شرکت در این مسابقات را دارید. فقط کافی است یک عکس با شورت ورزشی داشته باشید، بدون نیاز به هر گونه حد نصاب و رکورد. عیاب و زهاب رایگان همراه با بیمه عمر و حوادث. تضمین کتبی و قول شرف نیروی هوایی سپاه برای موشک نزدن به هواپیمای حامل ورزشکاران. اقامت در هتل همراه با صبحانه، نهار و شام، و دیدار با مقام معظم رهبری و شنیدن واژه آورین از دهان مبارک ایشان. ستاد کشوریابی برای شرکت در مسابقات انشاءالله بین المللی دهه فجر.
ونتل هدا جان، این مسابقات پینگ پونگ دهه فجر داره شروع میشه، نگرانم.
آقا یاسر نگران نباش، شما همه اشان رو میبری.
نه اونو که میدونم، از این نگرانم که فقط بچه های پایگاه خودمان هستن، حریفای خارجی کنسل کردن، میگن آسمان ایران امنیت نداره. ونتل هدا جان،
آقا یاسر خیلی بلا نسبت شما غلط میکنن. خیلی تو کشور خودشان که هر روز همه به هم تجاوز میکنن امنیت هست.
بهانه کردن دیگر خانم، حالا یک برادری اینجا زده یه تیاره ای رو انداخته،
موقعم فدای سرش. آقا یاسر یادت 2 سال پیش رفته بودیم کربلا، یه آقایی از موگادیشو آمده بود.
همون که توی زیرزمین هتل پینگ پونگ بازی کردیم.
آره ماشاءالله شما هم خوب بردیش. همونو میگم دعوتش کنید برای دهه فجر بیاید.
11-1 بردمش. آره. چه خوب گفتی ونتل هدا جان، آفرین.
درسته که در روایات آمده زن ناقص العقله، ولی گاهی فکرهای خوبی میکنم.
آفرین، همین رو زنگ میزنم بیاد مسابقات دهه فجر به کوری چشم دشمنان نظام و انقلاب. باید هرچه بین المللی تر برگزار بشه. الله اکبر.
شب خوب، شب با ستاره بارونه، پاییزه با اونی که هوای همه رو دوباره داره بارونه، چه حالی میده شب زنده داری زندگی بارونه، همه شد و سر و حال و مست، یه شب خوبه بی کم و کس، دارو برای نگاه کنی میبینی خوشی تو چشای همه هست، همه چی سر جاشه و نیست، هیچ مشکلی دمه دست، خوشی های جفت با جوره که میتونه غما رو بشوره،
بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستن. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
قهرمان پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به تو فرشید گرامی عزیز و همه شنوندگان محترم.
این هفته دیدیم که هادی سایی درباره کیمیا علیزاده جملاتی رو گفته بود تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی. یه تیکش بشنویم برگردیم.
فقط میتونم بگم متاسفم براشون دیگه. هم حالا چون من یه صحبتی کردم واقعا شاید خیلی ها اشتباه برداشت کردن این حرفی که من زدم. من صحبتم فقط این بودش که خانم علیزاده در ایران خانم علیزاده هستن. امیدوارم که هر جایی هستن انشالله بتونن موفق باشن. ولی من گفتم که ایشون اشتباه کرد به دلیل اینکه توی ایران ایشون همه چیزی که میخواست رو داشت و انشالله که موفق باشن.
خیلی چیزا داشت واقعا. من به نظرم خانم علیزاده هر جایی باشه میتونه خانم علیزاده باشه. حالا نظر فریبرز هم
اینجا خانم علیزاده است به اضافه همه حق و حقوقی که خانم ها دارن. بله. هر جوری که بخواد در مسابقات شرکت میکنه و اونجا خانم علیزاده هست بدون حق و حقوق اولیش.
دقیقاً. یکی دیگه از ورزشکارهای ایرانی هم آلمان درخواست پناهندگی داد شنیدم فریبرز، درسته؟ یکی دیگه از تکواندوکاران پریسا فرشیدی، درسته؟
بله پریسا فرشیدی، ایشون همسرش قبلا تو آلمان بوده، براش دعوتنامه فرستاده، وقتی ایشون اومده اینجا گفته من نمیرم، درخواست پناهندگی کرده. فرشید خیلی جالبه که تو این چند روز گذشته هم رئیس آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم وزیر ورزش آقای سلطانی فرد کلی حرف زده. وزیر ورزش یه تیکه جالب اومده گفته درای ایران باز هست. البته نگفته که بازه که ورزشکارا برن یا بازه که ورزشکارا بیان. به هر حال صحبت از سیاست درهای باز دوباره به میون اومده.
بله، همین امروز باز به سمت بیرون فعلا.
آره، در همین مورد اون نمایشنامه موگادیشو که تو زیر زمین پینگ پونگ بازی میکرد اون دوست ما الان داشت خبر اومده که آره جالبه، کنفدراسیون بسکتبال آسیا میزبانی نوجوانان زیر 16 سال قاره رو از ایران گرفته به لبنان داده. خیلی جالبه. بعد دبیر فدراسیون اومده گفتن چرا، گفته مادر پدرای کشورهایی که بازیکناشون یعنی بچه‌هاشون تیماشون قرار بوده بیان ایران مخالفت کردن. آسیایی 7-8 تا رو گفته، فقط سوریه گفته با کمال میل میایم. کلی کشور از جمله چین و اندونزی و تایلند و قزاقستان و استرالیا و چند تا دیگه گفتن نمیریم ایران. بله
عجب. خب بریم روی دربی فردا و حواشی. از آخرین خبرو برام بگو، چه خبر بوده، چه خبر شده؟
بله، اصل ماجرا تو همین دربی. از آخری شروع میکنم فرشید. یکی از اعضای پزشکی ورزشگاه آزادی یک ساعت پیش بود شبکه خبر آوردش توی مصاحبه کردش توی تیوی آوردشون، گفتش که چه خبر، چه کار باید بکنن. گفت اول از اون هوادارهایی که سرما خوردن و عفونت دارن یه مقداری بیمارشون حاده اصلا ورزشگاه نیان. بعدم گفت اونایی هم که میان حتما ماسک بزنن، از دست دادن و تماس با یک دیگر خودداری. مگه میشه تو ورزشگاه بیای و همینجور ساکت بشینی چی نگی؟ عرضم حضورت که داستان بلند و بعد بلیط فروشی اینترنتی رو داشتیم فرشید. دردسر درست شده بود. پهنای باند اینترنتی میگفتن ضعیفه، تا ظهر چهارشنبه 24,000 تا بلیط بیشتر فروخته نشد. بازم مثل سال پیش هم اگه یادت باشه هی سال به سال اون 100,000 تا شد، نمیدونم چند و چند، و الان رسیده حدود به 50,000 تا. یه چیز جالب از یکی از مسئولین خبرنگار پرسیده که آقای انتظارخیز مدیر رسانه‌ای، مدیر سامانه بلیط فروش اینترنتی، گفته چرا آقا اینجوریه؟ گفته من که مسئول بلیط نخریدن مردم نیستم، من مسئول سامانم. به راحتی همینجوری هواداران رو هوانو هر چی مراجعه میکنن نمیتونن درست و حسابی بلیط بخرن.
بلیط فروشی هم یعنی دمه در نمیشه یا میشه؟ فرق
دمه در نمیشه، ولی خبر امروز اومده بود که بازار سیاه اونایی که خریدن از اینترنت دارن میفتن به 400,000 تومان رسیده.
400,000 تومان. خب از مربی تیم ملی چه خبر؟
آره، این مربی تیم ملی رو من چند دفعه بهش اشاره کردم، تو هم سوال کرده بودی. خیلی جالبه الان اوضاع احوال خیلی فوتبال ملیمون همینجوری یه سکه ناقص تو کوچه بنبست همینجوری ایستاده. امروز خبر اومده که مارک ویلموس تقاضای غرامت 6 میلیون یورویی کرده، شکایتش رسیده به فدراسیون فوتبال حدود 100 میلیارد میشه حدوداً فرشید جان، یعنی حدود 3 ماه 4 ماه 5 ماه آقای ویلموتس بوده چکیده کارش، 21 روز کاری دقیق مفید بوده، کلی هم پول گرفته، حالا این پولم خواسته. حالا پرونده برانکو، شفر، کالدرون، استراموچینی همینجوری تو نوبت هم که بیان روی میز فیفا،
یکی دوتا هم نیستن ماشالله، همینجوری
خیلی
همه مربی ها.
همین آقای تاش که اصلا معلوم نیست بعد از اون مسئله بیماری قلبیش هیچ کس ازش خبر نداره، و جالبه که این مدیران باشگاهی هم که با این مربی ها قرارداد بستن که این به خنسی خورده اصلا هیچ پاسخگو نیستن این پول بعد از جیب کی بره. حالا بریم سر اصل تیم ملی. توی خط امیر قلعه‌نویی صحبتش بود با علی دایی، علی دایی هم که به خاطر همون مسائلی که اومد و اسم مدبر رو کرد و اینها فعلا خط قرمز روشه. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی سپاهان، باشگاه سپاهان و کارخونه سپاهان گفتن، کارخونه فولاد مبارکه سپاهان گفتن نه، و همینجوری موندن. حالا اونا دارن راضی میکنن که آقا تو بیا، وحید هاشمی بیاد، این دوتا بازی اولی که داریم تو فروردین آسونه رو وحید بالا سرش باشه، بعد آقای قلعه‌نویی تو بازی های لیگ تموم میشه تو بیا دوتا بازی آخر بگیر. خلاصه یه جایی رسوندن. پارسال دو سال پیش صحبت بود که همه از کیروش انتظار داشتن این تیم بره مرحله دوم جام جهانی مثلا انگلیس و آلمان هم بزنه، الان موندیم که آیا به بحرین میتونیم سه امتیاز رو بگیریم تو خونمون یا نه، تازه اگه بازی تو خونه وجود داشته.
بله متاسفیم. خیلی کوتاه از علیرضا فغانی هم برامون میگی، مثل که ممنوع یه چیزی شده، ممنوع مصاحبه شده، ممنوع چون ممنوع فلان هم داریم، زیاد داریم ممنوع یه چیزی.
آره خیلی ممنوع مصاحبه شده، قرار گذاشته بوده که یکی از شبکه‌های سیما ازش خواهش کرده بوده ایشون ملبورن و استرالیا بیاد اسکایپ باهاش صحبت بکنه، ایشون هم اوکی کرده. بعد از دو ساعت قبل از اینکه به تایم مصاحبه برسن زنگ زدن گفتن از بالا دستور اومده که شما نباید بیای، و امروز هم یکی از روزنامه‌ها تیک زده که بله بزرگ زده که ممنوع المصاحبه است، از همون بالا خبر اومده ممنوع المصاحبه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب با خبرهای ورزشیت، باید خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
منم ممنونم، خدا نگهدار، تا هفته آینده. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels. Somebody say your name. Well, I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Only the God can say. Hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the memories bring back memories bring back. خانم آقایون، از وقتی که حاج آقای رئیس قوه قضاییه شده، حسابی داره درساشو برای رهبری میخونه که نمره قبولی بیاره بره برای جانشینی معظم. در همین راستا شما هر لحظه‌ای که برنامه‌های تلویزیون رو ببینی، یا گزارش سفر رئیسی پخش میشه، یا داره کنفرانس خبری میده، یا بازدید سرزده داره، یا بیانیه داده، خلاصه جای اون بنده خدایی که اسمش آقا دوربینی بود و گرفته، هر جوری شده باید تو همه بخش خبری ظاهر بشه یه جوری دیگه. حاج آقا برای این که نشون بده جدا از حضور 24 در تلویزیون کارای قوه قضاییه هم انجام میده، اومد یه بخشنامه جدید داد، طلاق رو سهمیه بندی کرد. یعنی بعد از سهمیه بندی یعنی بنزین در آبان ماه، طلاق هم قدرتی خدا سهمیه بندی شد در پیکارش. حالا یعنی چی؟ یعنی تو هر استانی یه تعداد مشخصی طلاق ثبت میشه، سهمیه استان که پر بشه مردم یا باید برن یه استان دیگه، یا تا سال دیگه مثلا ثبت کنن، یا از روش‌های دیگه ای مثلا شیرنی و پولچایی و اینا استفاده کنن. حالا چی شده که قوه قضاییه همچی تصمیمی گرفته؟ ولی کسی نمیدونه، ولی احتمالاً ما احتمال میدیم ابی جون یا همون ابراهیم زمان حاج آقا رئیسی ظهر جمعه ای مثلا خونه پدر خانمش فرمانروای ایالت خودمختار خراسان آیت الله علم الهدا بودن، مهمون بودن، بعد نماز جمعه نشستن یه آبگوش چربی بدن زدن و همجوری که
به هر حال پشت سر مسئولای مملکت حرف می‌زدن و گوشت می‌کوبیدن و اینا، به نتیجه رسیدن که زشت تو قوه خودشون که همون قوه قضاییه باشه، هیچ سهمیه بندی نیست، چه کاری آخه. بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، چیو سهمیه بندی کنیم، دیدن اعدام و زندان و شلاق و اینا که عمرن بتونه سهمیه بندی کنن، اینا که حق مسلم مردمه. تنها چیزی که دم دستشون بود و دیدن مردم میتونن بندازن مردم تو دردسر، همین طلاق بود. گفتن بیایم همین طلاق و سهمیه بندی کنیم. صبحش هم بلند شده رفته دفتر قوه بخشنامه مبسوط داده و اعلام کرده از امروز طلاق سهمیه بندی شد و سهمیه هر استانی رو هم اعلام کرد تا زوجهای ناسازگار زودتر بشه تابند که سهمیه پر نشه و کارشون نیفته به سال بعد. این سهمیه بندی البته از اون سهمیه بندی های معظمله پسنده که احتمالاً حالا آقاشون با چند تا آورین هم همراهی کنه، چون که در جهت تحکیم خانواده و فرزندآوری های احتمالی قدم خوبی برداشته شده. در همین رابطه بچه ها تماس تلفنی با حاج آقا اندل‌مؤمنین برقرار کردن که مزایای این طرح رو از زبون حاجی بشنویم. به هر حال هرچی نباشه حاجی خودش تو بحث‌های خانوادگی و ازدواجی و اینا صاحب سبکه و از قدیمی کاراست دیگه. سلام حاج آقا، صدای منو داریم؟
بنال اسرائیل، همیشه تو باید مزاحم روحانیت معزز باشی.
حاجی این دفعه انگار وسط ماجرایی نیستی ها، یعنی کس دور و برت نیست. یه بارم ما زنگ زدیم شما وسط عملیات و حمله و اینا نبودی.
توی چیره خور ارتباطی نداره که روحانیت در حال انجام چه کاری.
ای بابا،
ما خودمون دوره های تخلیه تلفنی رو در حفاظت اطلاعات حوزه علمیه گذراندیم قبلا، نمیتونی ما رو تخلیه اطلاعاتی کنی.
حاجی زنگ زدیم نظر شما رو درباره این طرح سهمیه بندی طلاق بپرسیم، شما موافقی؟ مخالفی؟ نظرت چیه کنیم؟
ما روحانیت عزیز و محبوب القلوب همیشه مثل کوه پشت سر هم هستیم، یعنی روحانیت به من روحانی پشت بکنه من هم به اون پشت کنم.
عجب.
اصلا و ابدا، حتی ما در حوزه ضرب المثل داریم، روحانیت اگر گوشت روحانی رو بخوره امامش رو بیرون توف نمی کنه.
خب پس شما موافقی که طلاق سهمیه بندی بشه؟
بله، ما از این اقدام برادر مخلص و روحانی عزیز و نورانی حاج ابراهیم رئیسی 100% حمایت میکنیم. خیلی. و آغاز این طرح را به مقام معظم رهبری و همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
حاجی بعد فکر نمی کنی مردم با این کارا تو درد سر می افتن؟
می افتن فدای سر روحانیت و رئیس قوه با جذبمون برادر رئیسی.
حاجی من منظور کلیم اینه که حالا ممکنه پیش بیاد دو نفر نتونن با هم زندگی کنن دیگه. یعنی لازمه طلاق اینجوری سهمیه بندی بشه؟ خب یه کاغذ قلم خرجشه دیگه، حکمو بدن اینا برن دنبال کارشون، دنبال زندگیشون.
ببین اسرائیلی، ببین همین کاراتو دوست ندارم.
چی دوست ندارم؟
شأن کار روحانیت رو پایین نیار. یعنی چه یه قلم و کاغذه؟
آخه دیگه مگه
درس فیزیک و هندسه، مگه پزشکیه؟ این کارا هزار تا فوت و فن پشتش خوابیده، هزار تا مسئله شرعی داره.
حالا یعنی این قانون تموم شده رفته پی کارش؟ اصلاحیه چیزی، بند تکمیلی، هیچی نداره؟
اتفاقا یک سری پیشنهاد ما برای این قانون دادیم که خیلی مورد علاقه برادر رئیسی بود، که یکی از آنها را از حالت طبقه بندی فوق خیلی بسیار محرمانه خارج شده، اون رو میتونم اعلام بکنم اینجا.
بابا حاجی کشتی ما رو با این حفاظت اطلاعات تا، بگو دیگه یه چیز بگو.
بابا میگم دیگه. ما پیشنهاد کردیم از این به بعد محلله ها هم سهمیه بندی و روحانی بشن که کار مردم درست و شرعی پیش بره انشالله دیگه.
جان محلل
چیزی شده؟
یعنی همون کسی که بعد سه طلاق شدن خانم‌ها باید باشون ازدواج کنه تا به شوهر قبلیشون حلال بشن؟ حاجی
بله.
یعنی
محلل‌ها
چی؟
محلل ها هم باید از طبقه عزیز و زحمتکش و فداکار و مظلوم روحانی انتخاب بشن که برنامه ریزی ثبت نام ها و تعیین صلاحیت همه اونها هم با خوده بنده.
ماشاءالله ماشاءالله. یه بار نشه شما یه قانون بذارید به نفع خودتون نباشه.
معلومه
واقعا.
مگه شعار انتخاباتی ما رو نمیدانی تو اسرائیلی؟
نه چیه؟
شعار ما اینه Make روحانیت great again. ما به دنبال احیای حقوق از دست رفته روحانیت مظلومی.
الهی من بمیرم واقعا. یعنی تا حالا گریت نبودین تو این 40 ساله؟ تازه بله. به فکر افتادین گریت بشین؟
احسنت. برو دیگه، برو. وقت ما رو نگیر، کار داریم، باید بریم گریت کنیم.
باشه بابا، بریم آقا، بریم. من سرگیجه گرفتم از دستیم.
فرصتمون امروز هم به پایان رسید و امروز راجع به دهه 60 صحبت کردیم، زمانی که خیلی از ما نوجوان بودیم، کودک بودیم. وضعیت ترسناک راکت و موشک بود و صدای آژیر میپیچید تو فضایی که پر بود از یه استرس اهلی شده، استرسی که دیگه هم نشینمون بود تو اون شبها و روزهای بی سر و سامونی، تو راپله های وضعیت قرمز، تو پناهگاه های پر از ترس ویرانی. همون وقتی که غذای نظری می آوردی و تصویرت تو درگاهی خونه برام می شد نابترین تصویر عشق، یه عشق کال معصومانه که ماسیده بود رو دیوارهای اون خونه ویران شده یه همسایه تای کوچه، ماسیده بود روی گیسوی خاکالود عروسکی که از زیر آوار تازه در اومده بود، روی اون شیشه های خورد شده که حتی اون نوار چسب های ضربدری هم نتونسته بودن جلوی شکستنشونو بگیرن، جلوی شکستنمونو، جلوی حسرتمونو که زیر مقنعه و پشت ایست بازرسی جا مونده بود، یا رد اون سیلی که یک آستین کوتاه دلیلش بود یا نداشتن نسبتی با تو. زننده اون سیلی نمیفهمید، نمیدونست نسبت من با تو توی اون روزها نزدیکتر از این حرف هاست، نمیدونست که ما نزدیکترین هاییم در اوج معصومیت که دارن همه قرابت ها و رفاقت هامون رو مسموم میکنن با هوایی که برای تنفسمون ساختن، با بوی سوختگی، با وحشت شیمیایی، با اون ماسکی که میزدیم و دلمون خوش بود اگه صدام شیمیایی بزنه ما نمیخوریم، با اون قصه هایی که برامون میگفتن تا یادمون بره، اون دل تپیدن ها رو، اون خواستن ها و ندیدن ها رو، اون دویدن ها و نرسیدن ها رو. ولی من هیچ وقت لبخندت رو فراموش نمی کنم که ضربان قلب می آورد. تو هنوز همونی، صاحب اون لبخند، و منم همونم، صاحب شرح ترین قلبی که وسط اون همه باروت و تفنگ هنوز چشماش به دنبال رد اون لبخنده و از اون روزای دود زده غبارآلود تا هر جا که لازم باشه حیران خواهد موند. من همونم، تو همونی، ما همونیم.
ساده از دست ندادم دل پرمشغله را، تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را. عشقان هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شب ندیدم تله را. عشقان هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شم دانه انداخت و از شم دانه انداخت و از شم ندیدم سمه را. تو خندیدی و از خاطرها جا ماندم، با تو برگشتم و مجبور شدم. قافله را عشق گاهی سبب گم شدن خاطرها، خواستم باز کنم با تو سر این گله را.
رادیو فردا.
شب میشه نگاهم میسوزه توی آتیشه یه تب دل خوشه، اینم که هنوز تو داری هوامو. به هم یه فرصت بده، این آخرین باره من به تو ثابت میکنم کی دوست داره. از دلی خواهش نگو آخر کاره، قلب من از تو یه فرصت طلب داره. فرصت بده، این آخرین باره من به تو ثابت میکنم کی دوست داره. از توی خواهش نگو آخر کاره، قلب من از تو یه فرصت طلب داره. ثابت میکنم کی دوست داره. از توی خواهش نگو آخر کاره، قلب من از تو یه فرصت طلب داره. به هم یه فرصت بده، این آخرین باره من به تو ثابت میکنم کی دوست داره. از توی خواهش نگو آخر کاره، قلب من از تو یه فرصت داره.
ماست ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess, but wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never. I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. I think of you. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's never really over. Thought we drew the line right through you and I. Can't keep going back. I guess it's never really over. Yeah. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't.